به ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در روز دوشنبه اول بهمن ماه سال 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، در روزی که تا ساعتی دیگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید باز خواهد گشت و میگوید دوره جدیدی در آمریکا آغاز میشود. از برنامه‌های امروز و رویکرد دولت آینده ایالات متحده خواهیم گفت، خصوصا در قبال ایران، و البته از یک ترانه که تبدیل به امضای کارزارهای ترامپ شد میشنوید و موضوعات بیشتر. اگر همراه ما باشید، ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم هومن عسکری.
سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده یک روز پیش از برگزاری مراسم تحلیفش در جمع هواداران خود در شهر واشنگتن حاضر شد و وعده آغاز دوره جدید در آمریکا داد. آقای ترامپ با تاکید بر عمل به وعده هایش، به ویژه در مقابله با مهاجران، از پایان آنچه دوران افول آمریکا خواند صحبت کرد.
We begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride.
دونالد ترامپ در این سخنرانی همچنین گفت که در دور اول ریاست جمهوریش حکومت ایران به تعبیر او کاملا ورشکسته شده بود و پولی برای حماس و حزب الله نداشت. او همچنین تاکید کرد که در دولت جدیدش جنگ در اوکراین را پایان خواهد داد. مراسم ادای سوگند آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ ظهر روز دوشنبه به وقت محلی به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا برگزار می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات یکی از مشاوران مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره انجام مذاکره با آمریکا را بی نسبت با موضع رسمی تهران دانست. آقای بقایی روز دوشنبه گفت این مطالب هیچ نسبتی با موضع رسمی تهران ندارد و به تعبیر او نظر شخصی گوینده بوده است. به تازگی علی عبدالعلیزاده مشاور رئیس جمهور ایران گفته بود که باید با دونالد ترامپ مذاکره کرد. آقای عبدالعلیزاده تصریح کرده بود که نمی‌شود مسائل کشور را معلق نگه داشت و به گفته او مجموع حاکمیت هم به مذاکره رو در رو رسیده است. هفته گذشته هم مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفته بود که تهران به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم دونالد ترامپ است. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مقام‌های حکومت خواسته بود که به گفته او به هیچ وجه ملاحظه خواسته‌های آمریکا و اسرائیل را نکنند. قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران هشدار داد که همچنان 64 ساختمان ناایمن در پایتخت وجود دارد. آقای محمدی شامگاه یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در 3 سال اخیر شهر تهران حدود 129 ساختمان ناایمن داشت که بعد از رفع مشکلات این شمار به 64 ساختمان رسیده. او گفت که برای این 64 ساختمان ناایمن پرونده قضایی تشکیل شده. مدیر عامل آتش نشانی تهران درباره دلایل ناایمن ماندن بخشی از بافت تهران بدون ذکر نام گفت متولیان امر پای کار نیستند. قدرت الله محمدی همچنین گفت که پیش از آتش سوزی مرگبار ساختمان پلاسکو این ساختمان 17 بار اخطار گرفته بود. دیماه سال 1395 مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران در پی آتش سوزی گسترده در آن به طور کامل فرو ریخت و 21 شهروند در نتیجه آن جان باختند. ده ها تن در غرب ایران در پی مسمومیت ناشی از استنشاق گازهای سمی در بیمارستان ها بستری شدند. نشت گاز مونوکسید کربن در چند رویداد جداگانه در شهرهایی در استان آذربایجان غربی مصدومان را راهی بیمارستان کرد. در پی کمبود و قطعی جریان گاز در ماه‌های اخیر استفاده از بخاری در خانه ها و مراکز عمومی در ایران افزایش یافته و موارد متعددی از مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن گزارش شده. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز یکشنبه آغاز توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس را ستود و گفت امروز سلاح‌ها در غزه خاموش شدند. بایدن در آخرین روز کامل کاریش به عنوان رئیس جمهور به دفاع از سیاست‌های خود در حمایت از اسرائیل پرداخت که ماه‌ها به دلیل افزایش تلفات فلسطینی‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بود. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در جریان نشست خبری هفتگی خود درباره صحت خبر ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی به سوریه ابراز تردید کرد. آقای بقایی همچنین گفت که توصیه نمی‌کند که اتباع ایرانی سفری به سوریه داشته باشند. این در حالی است که بر پایه برخی گزارش‌ها حکومت جدید سوریه ورود اتباع ایرانی به این کشور را ممنوع اعلام کرده. از دیگر سو تنها 3 روز پیش هم اداره کل گذرگاه‌های زمینی و دریایی سوریه اعلام کرده بود که ورود کالا از مبدأ ایران، اسرائیل و روسیه به خاک این کشور ممنوع است و مصادره خواهند شد. این اداره کل در صفحه تلگرام خود اعلام کرده بود که این ممنوعیت به دنبال دستور 27 دی وزارت دارایی اجرا شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از هومن عسکری می شنیدید و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش می کنید.
ساعت در ایران 14:05 است و در 25 دقیقه پیش رو متمرکز میشیم بر موضوع مراسم تحلیف دونالد ترامپ که تا ساعتی دیگر حدود کمتر از 6:30 دیگر بار دیگر به کاخ سفید باز خواهد گشت تا به عنوان 47th رئیس جمهوری ایالات متحده کار خودش رو آغاز بکنه. درباره ابعاد مختلف این موضوع خواهید شنید. البته ابتدا بریم به واشنگتن. مقامات محلی و فدرال انتظار دارند که نزدیک به 200,000 نفر در این مراسم تحلیف در پایتخت آمریکا حاضر بشند که احتمالاً هم شامل حامیان آقای ترامپ خواهد بود و هم منتقدان او. همچنین بسیاری از سناتورها، نمایندگان کنگره و مهمانان اعضای دولت آینده نیز از جمله حضار خواهند بود. بشنویم بیشتر در این باره از نسرین افشار.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده پس از 4 سال وقفه از دوران ریاست جمهوریش روز دوشنبه اول بهمن برای دومین بار به دفتر مشهور بیزی شکل در کاخ سفید باز خواهد گشت. او در این روز به عنوان 47th رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسمی که به دلیل سرمای شدید در داخل ساختمان کنگره آمریکا برگزار می شود سوگند یاد می کند. دونالد ترامپ برای ادای سوگند دقیقا مثل اولین بار به قدرت رسیدنش در سال 2017 باید دست راستش را بالا ببرد و دست چپش را روی انجیل بگذارد. این کتاب مقدس را معمولا همسر رئیس جمهوری آینده آمریکا نگه می‌دارد.
من رسما سوگند یاد می‌کنم که وظایف ریاست جمهوری ایالات متحده را با صداقت اجرا کنم و با تمام توانم از قانون اساسی این کشور محافظت و دفاع کنم.
پس از ادای سوگند، دونالد ترامپ نخستین سخنرانی خود را در دوره دوم ریاست جمهوریش ایراد خواهد کرد. بعد از آن، مراسم امضا و صرف نهار افتتاحیه با غذاهای بومی ایالت‌های زادگاه رئیس جمهوری و معاونش، رژه افتتاحیه در خیابان پنسیلوانیا از ساختمان کنگره تا کاخ سفید برگزار می‌شود. پیش بینی می‌شود کمک‌های مالی شرکت‌های بزرگ برای این مراسم رکورد جدیدی را نیز ثبت کند. در دور اول به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، بسیاری از مخالفان او در خیابان‌ها اعتراض کردند. این اعتراضات اما ناشی از تصمیمات جنجالی او از جمله ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور مسلمان به آمریکا، اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی و اظهارات تفرقه برانگیز بود که اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی را در پی داشت. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که اختلال یا اعتراض بزرگی در روز تحلیف ترامپ پیش‌بینی نمی‌شود، اما به دلیل حمله تروریستی سال نو در نیورلان و تهدیدهای پیشین علیه ترامپ، تدابیر امنیتی سختگیرانه‌ای اتخاذ شده. برای تأمین امنیت مراسم، بیش از 25,000 نیروی انتظامی و نظامی از جمله اعضای گارد ملی مستقر خواهند شد. همچنین 1.6 کیلومتر حصار عبور ناپذیر در اطراف محل برگزاری نصب شده و هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت و واکنش سریع به کار گرفته می شوند. مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا در سالهای اخیر با سنت شکنی های بی سابقه همراه بوده. از خودداری ترامپ در سال 2021، از شرکت در مراسم سوگند جو بایدن تا عدم حضور میشل اوباما و نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در مراسم تحلیف او در 2025. همچنین عدم برگزاری دیدار سنتی معاونان رئیس جمهور و کنفرانس خبری خداحافظی جو بایدن به فهرست این تغییرات افزوده شده. این تحولات فضای غیر معمول و پرتنش برای انتقال قدرت ایجاد کرده است. دونالد ترامپ در شرایطی پیچیده و پرتنش بار دیگر به کاخ سفید باز می‌گردد. از یک سو اختلاف عمیق سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده و از سوی دیگر فشارهای بین المللی چالش‌های بزرگی را پیش روی او قرار داده. در خاورمیانه جنگ میان اسرائیل با غزه و لبنان، تنش روبرو شدن با جمهوری اسلامی، بحران اوکراین و تنش‌های شدید با روسیه نیز از مسائل اصلی جهانی هستند. با این حال دونالد ترامپ بلافاصله برنامه خود را آغاز کرده. اخراج مهاجران غیرقانونی و ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن محبوب تیک تاک را به عنوان اولین قدم در دوره جدید ریاست جمهوریش اعلام کرده است. ترامپ و حزب جمهوری خواه در حالی قدرت را به دست گرفتند که برنامه های بلند پروازانهی برای اداره ایالات متحده آمریکا در نظر دارند. ترامپ وعده داده پس از مراسم تحلیفش با حرکتی سریع و رو به جلو چشمها را خیره کند.
از نسرین افشار می شنیدید. یکی از این حرکت‌های سریع و رو به جلو 10 فرمان اضطراری دونالد ترامپ در نخستین روز کاری او خواهد بود، درباره بستن مرزها، اخراج دست جمعی، اینکه زاده شدن در آمریکا حق شهروندی ایجاد نمی‌کنه، عفو محکومین شورش 6 ژانویه در کنگره و بیشتر از اینها. میتونید در وبسایت ما radiofarda.com این مطلب رو بخونید. اما از دونالد ترامپ صحبت میکنیم که در پی پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گویی همه چیز در اقصی نقاط جهان در انتظار امروز بوده. روز 20 ژانویه آیا رئیس جمهوری که یک دوره 4 ساله در کاخ سفید بوده و حالا بار دیگه به دفتر سابقش برمیگرده همون سیاست های پیشین رو پی خواهد گرفت یا با روی کردی تازه حکمرانی خواهد کرد؟ در دوره پیشین 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی همراه بود. کارزار فشاری در همه عرصه‌ها، فشار فزاینده اقتصادی با اعمال صدها تحریم، انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر در ایران و البته اقداماتی چون کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در ایران. ما در اینستاگرام رادیو فردا از شما پرسیدیم که انتظارتون از سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال ایران چیست؟ 10 نظر اونجا ثبت شده. بعد از اینکه یک گفتگو بشنویم درباره این نظرها بیشتر به اطلاعتون خواهم رسوند. اگه شما هم می‌خواید نظرتون رو درباره این دولت جدید آمریکا به ما بگید، @fardagram جاییست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. درباره اینکه گمان زنی درباره اینکه دولت تازه ترامپ در قبال ایران چه خواهد کرد، گفتگوی داشتم با مایکل سینگ، مدیر عامل انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، و از او در این باره پرسیدم.
Look, I think that a country which is under more
من فکر می‌کنم کشوری که در شرایط ناامیدتر و تحت فشار بیشتری است، جایگزین‌های کمتر و کمتری دارد. بنابراین بله، از نظر نقطه نظر مذاکره کلاسیک، شما فکر می‌کنید که این فرصت بهتری برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران است. زیرا صادقانه بگویم گزینه‌های ایران امروز بدتر از 4 سال پیش یا 8 سال پیش به نظر می‌رسند. بنابراین شاید خیلی پیش از گذشته به توافق و رفع تحریم‌ها نیاز داشته باشد. با این حال من فکر می‌کنم که همه اینها فرض را بر این می‌گذارد که رهبری رژیم بر اساس نوعی سنجش مزیت‌ها و ضررها، هزینه‌ها و منافع که منافع ملی را در نظر می‌گیرد عمل می‌کند. و در واقع ممکن است که اگر رژیم واقعا احساس کند که بقای آن در خطر است، به توافق هسته‌ای با ایالات متحده هم اینطور نگاه کند که توافق با ترامپ چیزی است که بقای آن را حتی بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد، چیزی که به نوعی مخالفان داخلی را جسور می‌کند یا احزاب دیگر را جسور می کند و اگر رژیم چنین احساسی داشته باشد، این می تواند مذاکره را سخت‌تر کند. در نتیجه نظریه مذاکره یک پاسخ به شما می دهد. فکر می کنم نگاهی دقیق به رژیم ایران و اینکه وضعیت خود را چگونه می بیند می تواند پاسخ متفاوتی به شما بدهد و تا زمانی که این گزاره مورد آزمایش قرار نگیرد پاسخ دقیقی نخواهیم داشت.
یکی از موضوعات مورد بحث برنامه هسته‌ای ایرانه و سال جاری 2025 سالی مهم برای این پرونده است، چون حالا مهلت اکتبر در پاییز رو داریم. اروپایی‌ها کم کم صحبت از این می‌کنن که اگه مذاکره با ایران به نتیجه نرسه، مکانیزم ماشه یک گزینه است و سوال اینجاست که آیا این چیزی نیست که ایرانی‌ها رو از آمدن به میز مذاکره دورتر بکنه؟ مثلا خروج از پیمان عدم اشاعه یا NPT به جای مذاکره برای یک معامله. ایران در نقطه‌ای قرار می‌گیره که حتی یک امضا کننده NPT هم نخواهد بود.
Look, I think we have a short window of opportunity for diplomacy.
من فکر می‌کنم اگر آمریکا بخواهد دیپلماسی رو دنبال کند، فرصت کوتاهی برای آن داریم. زیرا همانطور که شما گفتید، اولا ما این تلاقی فشارهای نظامی، دیپلماتیک و همچنین اقتصادی بر ایران را داریم که میتواند با کارزار فشار حداکثری تشدید شود، که من فکر میکنم از دیدگاه ایالات متحده نوعی از شرایط ایدئال مذاکره را ایجاد خواهد کرد. و این پنجره به تعبیری زمانی بسته می شود که امکان استفاده از سنپ بک یا مکانیزم ماشه در اکتبر منقضی می شود و واقعا می توان گفت سپتامبر، زیرا در ماه اکتبر روسیه ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده می گیرد و احتمالا با تلاش هایی برای اعمال سنپ بک همکاری نخواهد کرد. بنابراین من فکر می کنم که دولت ترامپ اگر بخواهد دیپلماسی را دنبال کند، این زمان پیش رو کاملا حیاتی میبیند. اما این یک فرصت محدود است، زیرا برنامه هسته ایران بسیار پیشرفت کرده است و من فکر میکنم این نگرانی جدی وجود دارد که با تأخیر بیشتر غرب، ایران زمان و فرصتی برای عبور از آستانه هسته‌ای خواهد داشت و ممکن است انگیزه اضافی برای انجام این کار داشته باشد، زیرا احساس میکند بیشتر در معرض دید قرار گرفته و آسیب پذیرتر است و بسیاری از ابزارهای دیگر آن، چه نیروهای نیابتی یا نیروی موشکی خود، تخریب یا نابود شدند. و بنابراین من فکر می‌کنم که ما به یک پنجره دیپلماتیک باریک نگاه می‌کنیم که می‌تواند اقدام نظامی یا درگیری نظامی به دنبال داشته باشد. فکر می‌کنم سال 2025 این گونه به نظر می‌رسد. ایران باید تصمیم خودش را بگیرد. آیا می‌خواهد از این پنجره دیپلماسی استفاده کند یا می‌خواهد مواضع خود را سخت‌تر کند؟ اگر موضع خود را سخت‌تر کند، فکر می‌کنم ممکن است در مسیر درگیری باشیم.
و با پیگیری چنین مسیری برای دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده، به نظرتون اسرائیل که متحد ایالات متحده است چگونه واکنش نشون میده؟
I think they'll be nervous in Israel. I think that, you know, the first question is, will Israel even wait that long?
من فکر می‌کنم آنها در اسرائیل مضطرب خواهند شد. اولین سوال این است که آیا اسرائیل حتی تا این حد صبر خواهد کرد؟ چون یک بحث در اسرائیل این است که ما اساساً حزب الله را نابود کرده ایم. ما حماس را نابود کرده ایم. رژیم اسد از بین رفته است و زمان برخورد با خود ایران فرا رسیده است و با توجه به آسیب پذیری نظامی ایران، هیچ زمانی بهتر از اکنون برای این کار وجود ندارد. مشخص نیست که آیا دولت اسرائیل به این اعتقاد دارد یا اینکه چه تصمیمی خواهد گرفت. بنابراین پرزیدنت ترامپ ممکن است خود را درگیر اقدام نظامی اسرائیل ببیند و در واقع ممکن است مجبور شود با پیامدهای حمله قابل توجه اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران دست و پنجه نرم کند. اسرائیل و سایر کشورهای منطقه با کمی ترس به دیپلماسی آمریکا با ایران نگاه خواهند کرد، زیرا هیچ کس واقعا نمی‌داند که چه نتیجه‌ای خواهد داشت یا مثلا چنین معامله‌ای چگونه به موضوع مسائل منطقه‌ای می‌پردازد. آیا بخشی خواهد بود که به اندازه کافی با آن مشورت نخواهد شد؟ بنابراین بخشی از سیاست ایالات متحده باید برقراری ارتباط و اطمینان بخشیدن به آن متحدان باشد و شاید حتی تا حدی آنها را وارد فرایند خود کند.
to some extent to the process itself.
ارزیابی مایکل سینگ مدیر عامل انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک رو میشنیدید. میتونید در برنامه بعدی ما ایستگاه 19 شنونده مشروع این گفتگو باشید. گفتم در اینستاگرام همکارانم از شما پرسیدن انتظارتون از سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال ایران چیه. ای پی برای ما نوشته یک فکر اساسی برای مردم رنج کشیده ایران بشه، قایم موشک بازی بس. ستاره میگه مماشات نکردن و مسافرین عرس میگه یا رفع تحریم یا جنگ. نظرات بیشمار هست، شما هم اگر نظری دارید در این باره ات فردوگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. اما در اسرائیل درباره روی کار آمدن دونالد ترامپ چه فکر میکنند؟ سری بزنیم به همکارمون فرنوش رام در اسرائیل.
در اون 8 سال قبل بنیامین نتانیاهو خب کسی بود که اون وقت 30 سال هم تجربه دولت مداری داشت و اینطوری به نظر می آمد که یک مقداری می تونه از این تجربیات خودش رو با آقای ترامپ به اشتراک بگذاره. در اون دوره اسرائیل تا به حد وضعیت کنونی که جنگ غزه هنوز یک آتش‌بس لرزانی هست و این وضعیت اخیر رو پشت سر گذاشته، در اون دوره تا این حد اسرائیل به کلامی که از زبان آقای ترامپ میاد بیرون وابسته نبود. اما الان این دگرگونی کاملا در همه جنبه ها مشهود هست. حدود 8 روز قبل آقای سیو ویتکاف که یک بازرگان سرشناس آمریکایی هست و ترامپ او رو به عنوان نماینده خودش در امر گروگان‌ها منصوب کرده به اسرائیل آمد
در امور خاورمیانه اگه اشتباه نکنم.
بله، وقتی که آمد رسانه‌های اسرائیل نوشته بودن که از دوحه به دفتر نتانیاهو تلفن کرد که من در راه هم دارم میام و مقامات اسرائیلی هم که میدونستن نتانیاهو خیلی مایل نیست توافق آتش بس رو در این دوره به جایی برسونه، گفتش که شنبه شب بیا چون این تقدس شبات رو من باید رعایت کنم. و آقای ویتکاف گفتش که من شبات مبات سرم نمیشه، باید همین امروز شنبه با من ملاقات بکنی. رسانه های اسرائیل مدعی هستند که اون نشستی که در روز شبات یا شنبه گذشته برگزار شد بین نتانیاهو و آقای سبیتکاف در واقع اون نشست باعث شد که این توافق آتش بس نهایی بشه. الان هم حتی این بیانیه و ویدیویی که آقای نتانیاهو شب گذشته در مورد توافق آتش بس و بازگشت این سه زن جوان از گروگان حماس منتشر کرد، تأکید کرد که ترامپ به اسرائیل این اختیار رو داده که اگر گروه افراطی حماس توافق را نقض بکنه اسرائیل از راه‌هایی که خودش میدونه بخواد که دوباره وارد عملیات بشه. اما مهمتر از جنگ غزه، لبنان و تسلیحات و اینجور چیزها، نتانیاهو و اسرائیل برای پیشبرد هدف قایی و نهایی خودشون در قبال جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای ایران وابستگی زیادی به آقای ترامپ دارن.
دقیقاً خانم رام، نگاهشون چیست؟ فکر میکنن که با آمدن آقای ترامپ اون کارزار فشار حد اکثری به هر حال بار دیگه اجرایی خواهد شد، یا اینکه تصورشون این هست که آقای ترامپ میتونه به یک آرامش کامل یا یک صلح کامل در خاورمیانه برسونه منطقه رو؟
در دوره اول آقای ترامپ وقتی که رویدادها پیشرفت کرد و ما تقریبا دیدیم 2 سال و اندی بعد از حضور ترامپ در کاخ سفید نخستین جوانه‌های پیمان ابراهیم شکوفا شد، نتانیاهو چشم به عربستان سعودی دوخته بود. بعد اگر یادتون باشه دقیقا 1 هفته قبل از این که هم گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله بکنه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برقرار بود. بن سلمان هم در آمریکا بود و فاکس نیوز با بن سلمان گفتگو کرد و بن سلمان گفتش که ما الان در بیش از هر مقطع دیگری برای به اسرائیل نزدیک شدیم. و نتانیاهو در اون سخنرانیش هم حتی گفتش که این احساس رو داد که پیمان صلح با عربستان سعودی بسیار بسیار در دسترس هست. نتانیاهو به محض اینکه برگشت اینجا، عید سوکوت جشن سایبان ها بود که در آخرین روزش اون گروه افراطی حماس روز 15 مهر پارسال اون حمله رو انجام داد و باعث این جنگ 16 ماهه شد. اسرائیل هرگز از اون هدف غایی خودش که گسترش پیمان‌های ابراهیم هست دست نکشیده، ولی در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم مخصوصا دست نکشیده. و حالا الان اسرائیل در این وضعیت باید بسیار کجدار و مریض رفتار بکنه در قبال آقای ترامپ، مخصوصا که برخی از رسانه‌های اسرائیل هم گفتن این هم که اتفاقا آقای ترامپ گفتش که درهای جهنم باز میشه اگه توافق غزه به دست نیاد، یه مقدارش هم یه نوع هشدار تنبیهی به دولت اسرائیل هم بوده.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. در روزی که اگه به وبسایت ما سر بزنید، خبری که درباره اسرائیل منتشر شده آزادی 3 گروگان اسرائیلی هست و البته 90 زندانی فلسطینی و استقبال جو بایدن از برقراری آتش‌بس در غزه که حالا 24 ساعت از برقراری اون تقریبا گذشته، یک ساعتی مونده تا 24 ساعت بشه. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا آخر این جشن پیروزی خودش رو پیش از مراسم تحلیف شب گذشته در حالی به پایان برد که اعضای گروه موسیقی ویلیج پیپل ترانه معروف خود رو در کنار او خواندند. چه شد که این گروه که 4 سال قبل به استفاده از آثارش در رویدادهای انتخاباتی ترامپ اعتراض کرده بود، چنین جایگاهی رو در کارزارهای انتخاباتی او پیدا کرد؟ اردشیر طیبی. It's fun to stay at the YMCA.
Fun to stay at the YMCA. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز یکشنبه جشن پیروزی خود در واشنگتن را با اجرای زنده آهنگ دیسکویی YMCA توسط گروه ویلیج پیپل به پایان برد. 47 رئیس جمهور آمریکا در این مراسم که کمتر از 24 ساعت پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد، با رقص ویژه خود اعضای گروه را روی صحنه همراهی کرد و با سخنرانی آخر خود پیش از ورود مجدد به کاخ سفید در میان هوادارانش همراهی شد. آهنگ YMCA در جریان کارزار انتخاباتی اخیر دونالد ترامپ جایگاه ویژه‌ای داشت و تقریباً به اندازه شعار انتخاباتی آقای ترامپ عظمت را به آمریکا برگردانیم اهمیت پیدا کرد. این در حالی است که 4 سال قبل گروه ویلیج پیپل در بیانیه‌ای که در فیسبوک منتشر کرده بود خواستار توقف و عدم استفاده از آهنگشان در تجمعات انتخاباتی دونالد ترامپ شده بود. ویلیج پیپل در آن زمان نوشته بود موسیقی ما شامل همه است و قطعاً هر کسی صرف نظر از وابستگی سیاسیش حق دارد با آن برقصد. با این حال استفاده از آن را تایید نمی کنیم زیرا ترجیح می دهیم موسیقی ما از سیاست دور نگه داشته شود. این قطعه که سال 1978 و به عنوان یک تکاهنگ توسط گروه ویلیج پیپل منتشر شده، برای سالها به عنوان سرود جامعه دگرباشه LGBTQ شناخته می شد. ویکتور ویلیس خواننده ویلیج پیپل و تنها عضو باقی مانده از گروه ماه گذشته در بیانیه ای اظهار داشت که نباید YMCA را فقط به عنوان سرود همجنسگرایان دید، چرا که این تلقی به این دلیل شکل گرفته که برخی از اعضای ویلیج پیپل همجنسگرا بودند. ویلیس در ادامه افسود با این حال من اشکالی نمی‌بینم که همجنسگرایان این آهنگ را به عنوان سرود خود بدانند. وی همچنین به واکنش‌های منفی نسبت به تصمیم گروه برای اجرا در رویدادهای مرتبط با تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ پاسخ داد و تأکید کرد که اگر رئیس جمهور جدید آمریکا حقوق جامعه دگرباش LGBTQ را محدود کند، ویلیج پیپل اولین کسی خواهد بود که اعتراض می‌کند. با این حال سیاست‌های ترامپ و بسیاری از گزینه‌های پیشنهادیش برای همراهی او در دولت آتی ایالات متحده نگرانی‌هایی را میان فعالان حقوق LGBTQ ایجاد کرده است. نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای نظارت بر اجرای حقوق مدنی دولت فدرال آمریکا سال گذشته را صرف رهبری جنگی حقوقی علیه آمریکایی‌های تراجنسیتی کرده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود تلاش‌هایی برای محدود کردن حقوق این گروه انجام داد و از جمله ورود افراد تراجنسیتی به ارتش را ممنوع کرد. این ممنوعیت توسط جو بایدن لغو شد. با این حال گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ترامپ ممکن است به زودی و پس از ورود به کاخ سفید این محدودیت را دوباره اعمال کند. ویکتور ویلیس خواننده ویلج پیپل تأکید کرد که اجرا برای ترامپ به معنای تایید سیاست‌های او نیست و کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ را نامزد ترجیحی گروه خواند. قطعه YMCA در سال 2020 با دریافت جایزه تالار مشاهیر گرمی جزء آثاری طبقه بندی شد که به نظر برگزار کنندگان مراسم گرمی دارای اهمیتی تاریخی هستند. کتابخانه کنگره ایالات متحده نیز این اثر را در فهرست ملی ضبط اصوات ثبت کرده که در آن صداهای ضبط شده‌ای که اثری فرهنگی و تاریخی و منعکس کننده فرهنگ آمریکا هستند نگهداری می شود.
و با این گزارش می رسیم به پایان این ساعت 14. دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.